مجله همشته ل خپلو رادیوګانو ملري کېږي ستار فروغ په دې خبرونه کې ستاسو کوربه ده.
تشکر تکل صاحب، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان شد. من ستار فروغ شما را به این برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. اکرام مسکینیار همکارم در بخش تکنیک هم برایتان سلام میگوید. امروز سه‌شنبه 8 ثور سال 1394 شمسی و 28 اپریل سال 2015 میلادی است. در آغاز مطالب خبری ما میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی در دهلی جدید است و انتظار میرود امروز با مقامهای ارشد هندی دیدار کند و نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان فساد را در این کشور از مشکلات عمده خوانده است. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم. صحبت جالب در رنگهای زندگی نیز جای دارد، اما پیش از همه تازه ترین خبرها. نخست سرخط چند خبر. همایون عزیزی به عنوان والی جدید قندهار و محمد آصف رحیمی به عنوان والی نو هرات تعیین شدند. رئیس زعتامه ولایت قندهار در یک حمله مسلحانه زخم برداشت و مقام ها میگویند رقم تلفات زلزله مرگبار اخیر در نیپال به بیش از 4000 تن رسیده است. تفصیل اخبار. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در هند با مقامهای ارشد آن کشور دیدار و گفتگو نماید. آقای غنی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی با دعوت نارندرا مودی صدر اعظم هند عصر دیروز عازم دهلی جدید شد. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در جریان 3 روز اقامت در هند با همتای هندیش پرناب مکرجی، صدر اعظم نارندرا مودی و سایر مقامهای ارشد آن کشور ملاقات نماید. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه می گوید که رئیس جمهور اشرف غنی شام گذشته با شماره از محصلین افغان که سرگرم تحصیل در هندن در سفارت افغانستان در دهلی جدید دیدار کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه جداگانه گفته است که آقای غنی ساختمان سفارت افغانستان را در دهلی جدید که به تازگی بازسازی شده است نیز افتتاح نمود. جزئیات بیشتر در مورد بازدید رئیس جمهور اشرف غنی از هند تا دقایق دیگر. همایون عزیزی به عنوان والی جدید قندهار و محمد آصف رحیمی به عنوان والی نو هرات تعیین شدند. تواب خورزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در تقرر این چهره ها توانایی و شایستگی آنها در نظر گرفته شده است. همایون عزیزی قبلا به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی و محمد آصف رحیمی قبلا به عنوان وزیر زراعت، آبیاری و مالداری ایفای وظیفه کردند. رئیس زعتامه ولایت قندهار شام دیروز هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و زخمی شد. صمیم اقبالواک مسئول مطبوعاتی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت دکتر عبدالقیوم پخلا حوالی ساعت 8 دیشب در ناحیه 15 بر دکتر عبدالقیوم پخلا حوالی ساعت 8 دیشب در ناحیه 15 شهر قندهار از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار حمله شد. آقای پخلا در شفاخانه تحت تداوی قرار دارد و مسئولیت این رویداد را تا حال کسی به دوش نگرفته است. ادامه اخبار. مقام ها می گویند رقم تلفات زلزله مرگبار اخیر در نیپال به بیش از 4000 نفر رسیده است. این در حال است که ادارات خیریه برای عملیات وسیع مدد رسانی در نقاط زلزله زده نیپال آمادگی می گیرند. پلیس نیپال در صفحه فیسبوک خود نوشته است که تا حال به تعداد 3904 کشته شمار شده و 7180 تن دیگر جراحت برداشتند. زلزله به شدت 7.8 درجه ریشتر که بروز شنبه نیپال و بخشای دوردست چین و هند را تکان داد، شدیدترین زلزله در نیپال در بیش از 80 سال گذشته بوده است. یک برفکوچ ناشی از این زلزله باعث هلاکت 18 نفر در کمپ کوه اورست شد. به اساس گزارش 61 نفر از اثر این زلزله در هند و 25 تن دیگر در منطقه تبت چین جان دادند. سخنگوی برنامه غذایی سازمان ملل متحد دیروز در ژنو گفت یک عملیات وسیع را برای رسانیدن مواد غذایی، سرپناه و آب آشامیدنی برای هزاران تن روی دست دارند که از این زلزله متضرر شدند. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است واشنگتن کمک 10 میلیون دلاری را برای آسیب دیده های زلزله نیپال می فرستد. در یک تحقیق انجام شده از سوی سازمان ملل متحد، اسرائیل در 7 حمله بر مکاتب مربوط به ملل متحد در نوار غزه مقصر دانسته شده که سال گذشته در آن ده ها فلسطینی کشته شدند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد دیروز در نامه‌ای که همراه با نتایج این تحقیقات منتشر شد نوشته است، این واقعیت را محکوم می‌کند که در نتیجه اعمال اسرائیل در محلات مربوط به ملل متحد که به حیث سرپناه عاجل استفاده می‌شدند، حداقل 44 فلسطینی کشته شده و 227 تن دیگر زخم برداشتند. بان کی مون در این نامه همچنان نوشته است، متاسف است که تندروان فلسطینی در چندین محل خالی مربوط به ملل متحد سلاح ذخیره نموده و آنجا آتش باری می کردند. و رئیس سپاه پاسداران انقلاب ایران عربستان سعودی را متهم کرد که با اجرای حملات هوایی در یمن ردپای اسرائیل را تعقیب میکند. آژانس خبری رسمی ایرنای ایران با نقل از جنرال محمد علی جعفری قماندان سپاه پاسداران گزارش داده که میگوید عربستان سعودی یک ملت را به طور بی‌شرمانه بمباردمان نموده و میکشد. یک ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از اواخر ماه مارچ به این سو حملات هوایی را به هدف توقف پیشروی حوثی‌های شیعه و متحد دین آنها در یمن انجام داده است.
شنونده های عزیز، با عرض سلام و صبح بخیر. آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 8. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 12. و بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2.
ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور امسال شاهد جنگ شدید خواهد بود. محمد اشرف غنی این مسئله را در سفارت افغانستان در دهلی جدید ابراز کرده است. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان پدیده فساد را در این کشور از مشکلات عمده میخواند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید صلح در این کشور زمان برقرار خواهد شد که کشورهای منطقه در پالیسیشان در مورد افغانستان تغییر وارد کنند.
تا زمانی که پالیسیشون تبدیل نشه، یعنی پالیسی از اینکه بی‌ثباتی افغانستان به نفع خود فکر میکنن، تا اون وقت ما در افغانستان نمیتونیم که به یک صلح پایدار برسیم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و در رنگ‌های زندگی صحبت و خواست یک پیرمرد افغان را میشنوید.
مردم ما وحشت زده، مردم ما بیکار، رئیس جمهوری ما و رئیس اجرایی ما اینها آرامی و صلح و امنیت در کشور ما بیاره، کار به کشور ما بیاره.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی اکرام مسکنیار پیشکش می شود بپذیرید. طوری که پیشتر گفتیم، رئیس جمهور افغانستان گفته است که این کشور امسال شاهد جنگ شدید خواهد بود. محمد اشرف غنی این مسئله را دیروز در سفارت افغانستان در دهلی جدید ابراز کرده است. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در هند با مقام‌های ارشد آن کشور دیدار و گفتگو نماید. همین حالا فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی را که برای پوشش مسافرت رئیس جمهور افغانستان به دهلی جدید رفته است، از دهلی جدید در خط مستقیم تلفن با خود داریم. فریبا جان سلام، به برنامه خوش آمدی. رئیس جمهور افغانستان دیروز دیگر در دیدار با محصلین افغان در سفارت افغانستان در دهلی جدید چی گفت و آخرین جزئیات در مورد بازدید رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراهش به هند چیست؟
بله، سلام به شما و شنونده ها. طوری که شما هم گفتین، رئیس جمهور غنی ناوقت دیروز با مهاجرین افغان و مسیحیان افغان مقیم در هند در سفارت افغانستان در دهلی جدید دیدار و گفتگو داشت. در این دیدار رئیس جمهور غنی گفت که امسال افغانستان سال سخت و دشوار را پیش رو داره. رئیس جمهور غنی گفت که چهار عامل سبب ناامنی ها در کشور شده که یکی تروریسم بین المللی، اقتصاد جرمی، افراد مطلع غیر مسئول و جنگ های سیاسی را این به عنوان چهار عامل یاد کرد که سبب ناامنی ها شده است. همچنان رئیس جمهور غنی در کنار این موضوع به مسئله دیگری که اشاره کرد گفت که سفارت هایی که در اروپا غیر ضروری هستند باید مسدود شود و از این سفارت ها صرف جاهای شود که افغان ها به اون نیاز داره. آقای غنی از سفارت افغانستان در لندن به گونه مثال یاد کرد و گفت که در حال حاضر ده کارمند این سفارت در وظیفهشان حاضر نیست. همچنان رئیس جمهور غنی گفت که قشر سیاسی افغانستان مثل زهر بوده و رقابت ها میانی قشر کشور به سوی بحران کشیده و باهای بحران مردم افغانستان میپردازه. البته رئیس جمهور غنی در مورد مسائل دیگه هم صحبت کرد. یکی موضوعی بود که گفت در 25 سال آینده افغانستان به یک موقعیت اطلاعی اقتصادی مبدل خواهد شد. در مورد دیگر که گفت که در مورد اهمیت آب افغانستان گفت که آب افغانستان برای امساهای ما بسیار مندی خوب است و حتی بالاتر از نفت کشورهای امسایه است. البته رئیس جمهور غنی مشخصا با مسئولین و مهاجرین افغان هم صحبت هایی داشتن و مشکلات آنها گوش دادن. مشکلات عمده مهاجرین افغان مشکل در قسمت اخذی ویزا بود و دیگه اینا از رئیس جمهور خواستن که به فرزندانشان زبان های ملی خود ما در اینجا تدریس شد و همچنان مسئولین افغان اینا انتقاد داشتن که بورسی ها به گونه شفاف به مسئولین داده نمی شود.
بله، فریبا جان بسیار مختصر اگر بگویی که امروز قرار است با کدام مقامات هندی رئیس جمهور افغانستان ملاقات نماید؟
بله، امروز قرار است که رئیس جمهور غنی با وزیر خارجه هند، وزیر تجارت، وزیر دفاع، صدر اعظم هند نرندرا مودی و با وزیر صحت عامه و معاون رئیس جمهور هند دیدار و گفتگو خواهد داشت و همچنان در مرکز تحقیقاتی هند رئیس جمهور غنی سخنرانی خواهد داشت.
با تشکر از شما فریبا واحدی، خبرنگار رادیو آزادی از دهلی جدید، با طور مستقیم در مورد مسافرت رئیس جمهور افغانستان به هند گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیز نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان فساد در این کشور را از مشکلات عمده خوانده است. فرانس مایکل ملیبن میگوید فساد مشروعیت حکومت افغانستان را نزد مردم این کشور تحت سوال برده و منتج به افزایش شورش ها می شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان فساد در این کشور را از جدیترین چالش های موجود در افغانستان خوانده است. فرانس مایکل ملبن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در اعلامیه گفته است بلند کردن صدا علیه فساد توسط جامعه جهانی یک اقدام مهم است. به گفته ملبن فساد مشروعیت حکومت افغانستان را نزد مردم این کشور تحت سوال برده و منتج به دامن زدن آتش شورش ها می گردد. نماینده خاص اتحادیه اروپا نه تنها از فساد موجود مالی و اداری در افغانستان یاد کرده، بلکه از فساد سیاسی نیز سخن گفته است. به گفته وی، فساد به شکل عمیق در جامعه افغانستان رخنه کرده و به حیث بخشی از روزمره افغانها پذیرفته شده است. در اعلامیه نماینده خاص اتحادیه اروپا همچنان به گزارش دیدبان شفافیت افغانستان اشاره شده که گفته بود افغانها بعد از ناامنیها فساد را دومین چالش بزرگ در کشورشان محسوب می کنند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان همچنان گفته است میزان بلند فساد در افغانستان کمک های جامعه بین المللی را برای مردم این کشور با تهدید مواجه می سازد که این مسئله منبع نگرانی اتحادیه اروپا می باشد.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در هند با مقام‌های ارشد آن کشور دیدار و گفتگو نماید. همایون عزیزی باعث والی جدید قندهار و محمد آصف رحیمی به عنوان والی نو هرات تعیین شدند. دکتر عبدالقیوم پخلا رئیس سعدامه ولایت قندهار شام دیروز هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و زخمی شد. مقام ها می گویند رقم تلفات زلزله مرگبار اخیر در نیپال به بیش از 4000 تن رسیده است. در یک تحقیق انجام شده از سوی سازمان ملل متحد، اسرائیل در 7 حمله بر مکاتب مربوط به ملل متحد در نوار غزه مقصر دانسته شده که سال گذشته در آن ده ها فلسطینی کشته شدند. و رئیس سپاه پاسداران انقلاب ایران عربستان سعودی را متهم کرد که با اجرای حملات هوایی در یمن رد پای اسرائیل را تعقیب می کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم سلطان محمد سرور نگاهی دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
در آستانه سفر رئیس جمهور افغانستان به هند، چندین روزنامه این کشور مطالب درباره روابط کابل و دهلی جدید نشر کردند. روزنامه دی ایندین اکسپرس زیر عنوان ترسیم مجدد خطوط یک مقاله در این باره نشر کرده است. روزنامه می نویسد که اشرف غنی از 7 ماه به این سو رئیس جمهور افغانستان است و قبل از مسافرت به هند از امریکا، پاکستان و چین بازدید کرده است. در تفاوت با رئیس جمهور سابق حامد کرزی، اشرف غنی برای کسب همکاری اسلام آباد در روند صلح در افغانستان و پاکستان رو آورده است. او همچنین به پیشنهادهای بیجینگ در مورد همکاری بیشتر در روند صلح و سرمایه گذاری در کشور جنگ زده خود پاسخ مثبت داده است که این رویکرد هند را از وضعیت در حال انکشاف افغانستان منزوی ساخته است. روزنامه می افزاید پیشنهادهای مشارکت استراتژیک هند با افغانستان که در ایام رئیس جمهور کرزی شده بود اکنون کنار گذاشته شدند. روزنامه می نویسد که رئیس جمهور سابق افغانستان در سال 2013 از هند تقاضای فراهم ساختن تجهیزات نظامی به شمول هلیکوپترها، توپها و تانکها کرده بود. The Indian Express می افزاید که حکومت سابق ائتلاف متحد مترقی در هند به این درخواست حکومت سابق افغانستان پاسخ سریع نداد تا اینکه رئیس جمهور جدید افغانستان بالاخره این تقاضا را پس گرفت. روزنامه می نویسد ملاقات کنونی رهبران افغانستان و هند که نخستین ملاقات مقامات ارشد دو کشور بعد از تغییر حکومت‌ها در کابل و دهلی جدید می باشد، یک فرصت برای حکومت حزب بهاراتیا جاناتا محسوب می شود تا پالیسی خود در قبال افغانستان را طبق انکشاف وضعیت تغییر شکل دهد. روزنامه می افزاید که هند هنگام بازدید رئیس جمهور غنی از این کشور 3 فروند هلیکوپتر خفیف را به افغانستان می سپارد تا این پیام را برساند که چنین تجهیزات نظامی دیگر را ولو که در عملیات تعرضی از آن کار گرفته نمی شود به افغانستان فراهم خواهد ساخت. The Indian Express می افزاید که یک موضوع دیگر اساسی اجندا توافق نهایی درباره راه ترانزیتی میان افغانستان و هند از طریق بندر چابهار ایران است. این راه ترانزیت نسبت به آن دیگری که از پاکستان عبور می کند برای دسترسی هند به افغانستان مهاد بخشکه و کشورهای آسیای میانه قابل اطمینان خواهد بود. و در حالی که ایران و 6 قدرت بزرگ جهان توافق اتمی مقدماتی با هم امضا کرده اند، به نوشته روزنامه برای دهلی جدید بسا مهم است که توافق راه ترانزیت را هنگام بازدید رئیس جمهور غنی به امضا برساند. ده هندو روزنامه دیگر هند نیز یک مطلب تحلیلی درباره بازدید رئیس جمهور افغانستان از هند نشر کرده است. روزنامه می نویسد رئیس جمهور اشرف غنی در نخستین بازدید رسمی خود وارد هند می شود. شایعات در مورد این واقعیت وجود دارد که او در طول مدت ریاست جمهوری خود از ماه سپتامبر سال گذشته به این سو قبل از بازدید هند از کشورهای منطقه عمدتاً پاکستان، چین، عربستان سعودی و همچنین از بریتانیا و آمریکا نیز بازدید کرده است. لذا تأخیر در بازدید هند به نوشته روزنامه یک پیام در مورد بررسی اولویات سیاست خارجی افغانستان نسبت به روابط با هند را انعکاس می‌دهد. روزنامه در ادامه می نویسد در حالی که اشرف غنی برای هند بیگانه نیست، ولی این بار اظهارات وی درباره این که روابط با این کشور را چگونه تصور می کند و از کدام پاسخها تفره خواهد رفت زیر بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. روزنامه ده هندو در ادامه می افزاید که بهتر است رئیس جمهور اشرف غنی در ذهن داشته باشد که او با یک رهبری جدید در هند سر و کار دارد که سیاست خارجی قویتر و فعالتر اختیار کرده و کدام نگرانی نشان نداده که چرا او پس از 6 ماه از هند بازدید می کند.
شورای عالی صلح افغانستان می گوید تا زمانی در این کشور صلح پایدار برقرار نخواهد شد که کشورهای منطقه این پالیسیشان را که بی‌ثباتی در افغانستان را به نفع خود فکر می کنند تغییر ندهند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این مسئله را دیروز در نشست در کابل مطرح کرد. در این حال برخی کارشناسان از حکومت انتقاد کرده می گویند که برای تامین صلح استراتژی همه جانبه ملی و بین المللی ندارد. همیرا الکوزی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که تلاش‌ها به هدف جلب همکاری در سطح ملی، منطقه و بین المللی برای تأمین صلح در کشور افزایش یافته است، مقامات در شورای عالی صلح افغانستان می‌گویند که جهت برقراری صلح کشورهای همسایه از ناامن ساختن افغانستان دست بردارند. معصوم استانکزی رئیس دارالانشای این شورا روز دوشنبه در سمیناری که در مورد صلح برگزار شده بود روی تغییر سیاست‌ها تاکید کرد.
کشورهای منطقه تا زمانی که پالیسیشون به ارتباط ازی که در افغانستان ثبات بیه به این پالیسی تبدیل نشوه، یعنی پالیسی ازی که بی‌ثباتی افغانستان به نفع خود فکر میکنن، تا اون وقت ما در افغانستان نمیتونیم که به یک صلح پایدار در این کشور برسیم. امروز وقتی ازی رسیدن که این سیاست ها و پالیسی ها در افغانستان رقابت خود به یک همکاری تبدیل بکنن.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید درگیری های اخیر در کشور نشان میدهد که طرف های درگیر جنگ به هدف دریافت سهم بیشتر در میز گفتگوهای صلح جنگ را شدت بخشیدند. این شورا همچنان میگوید که در گسترش دامنه ناامنی ها در کشور، رقابت کشورها به سطح منطقه و بین المللی نیز تاثیرگذار بوده است. هرچند آقای استانکزی از کدام کشور مشخص که در ناامنی های افغانستان دخیل بوده نام نبرد، اما کارشناسان افغان میگویند که اشاره آقای استانکزی به ایران و پاکستان است. آجی سید داود یک تن از این کارشناسان به رادیو آزادی میگوید که نیاز است تا حکومت افغانستان برای تامین صلح پایدار در این کشور استراتژی منظم داشته باشد.
بدون شک در قدم نخست آنها انگشت به طرف پاکستان میگیرند. سوال مردم افغانستان این است که آنها خود برای صلح چی برنامه‌ای دارند. این خبر به این معنا نیست که مخالفین اسلحه خود را بگذارند و برای آنها تسلیم شوند. متاسفانه آنها از شروع تا کنون که ما و شما صحبت میکنیم بدون مصاحبه ها و ابراز نظرها کدام برنامه مشخص کاری برای صلح ندارند.
این در حالی است که در روزهای نخست کاری حکومت وحدت ملی پاکستان در برقراری صلح با حکومت افغانستان تعهد سپرد، اما تا کنون کدام نشانه روشن در این خصوص مشاهده نمی شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 7:54 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح ادامه دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
قماندان سپاه پاسداران انقلابی ایران عربستان سعودی را متهم به کشتار مردم در یمن کرده است. بیانات این مقام ارشد نظامی ایران در حال ایراد شده است که یک ائتلاف به رهبری عربستان از اواخر ماه مارچ به این سو حملات هوایی را بر شیعه های حوثی در یمن اجرا می کند. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بحران یمن را با همتای ایرانیش جواد ظریف مورد بحث قرار می دهد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران عربستان سعودی را متهم کرده است که چاپ پای اسرائیل را تعقیب نموده و حملات هوایی را در یمن به پیش می‌برد. رسانه‌های ایران از قول جنرال محمد علی جعفری قماندان سپاه پاسداران گزارش دادند که می‌گوید دشمن دیرینه ایران یعنی عربستان سعودی به طور بی‌شرمانه یک ملت را بمباردمان نموده و می‌کشد. این بیانات مقامات ارشد نظامی ایران در حال ایراد شده است که یک ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی از ماه مارچ به این سو حملات هوایی را بر شیعه های حوثی در یمن که گفته می شود از سوی ایران حمایت می شوند به پیش برده است. حوثی ها در ماه جنوری امسال کنترل صنعا پایتخت یمن را به دست گرفتند و رئیس جمهور عبد ربو منصور عادی را به فرار به عربستان سعودی واداشتند. عربستان سعودی و ایالات متحده ایران را متهم به تجهیز و حمایت از حوثی ها نمودند، ولی تهران این اتهامات را رد نموده می گوید تنها حمایت سیاسی و بشری به یمن می کند. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است بحران یمن را در دیدار آیندهش با همتای ایرانیش جواد ظریف که قرار بود ناوقت دیر و صورت گیرد در میان خواهد گذاشت. وی می گوید من مطمئنم که مسئله یمن یاد خواهد شد، یقیناً، زیرا ایران یکی از جوانب طرفدار حوثی هاست. تغییر سعودی از مرحله اول به مرحله سیاسی و بشری و کاهش حملات هوایی آنها به سبب برگشت به مذاکرات توسط ملل متحد با امید یافتن یک حل سیاسی صورت گرفته است. در حالی که بحران یمن همچنان ادامه دارد، تلاش های بین المللی به هدف حل این معضله از راه سیاسی نیز جریان دارند.
رنگ های
زندگی.
ما عبدالله هستم از ولایت سمنگان، از ولسوالی دره‌صبح، مهاجری تیمنی هستیم.
خودت چند سال سن داری؟
سن خود ما هسته از 64 ساله.
در 64 سال چی آموختی از زندگی؟
از آموختی زندگی ما اول بودیم ما دیقان، بعد از او ما آمدیم در اینجا مهاجر شدیم، اونجا گزاره ما نشد، ملک کوبن بود، آمدیم در اینجا زندگی ما بسیار یک زندگی خوبی نیست. مهاجر هستیم، اتاق کرایه داریم، کس به درد ما نمیخوره.
دولت گفته که برای مهاجرین زمین میده، خانه میده، برای شما چیز نداده؟
با ما هیچ چیز نداده، با ما هیچ کدام اینطور یک کسی هم نداریم که با ما کاری بکنه.
آل مصروف چی کار هستی؟
آل مصروف کراچی هستیم، یک ذره کنو را میریم، از مارکت میریم در اینجا دستفروشی میکنیم، پنگریم که خدا چی میروانی میپنیم.
چند نفر اعضای فامیلت هست؟
اعضای فامیل ما 6 نفر هستیم.
تنها خودت کار میکنی؟
تنها خودی ما کار میکنیم، بله.
چی تغییرات در زندگی مردم آمده؟
ما یه چیزی را نمیبینیم، فقط ما اینه میرم میبینیم که کشور ما برادری که ترادان روی به سقوط است، مردم ما وحشت زده، مردم ما بیکار، از کار از دست مردم گرفته.
چی کنیم؟ چی فکر میکنیم که وضعیت خوب شود؟
وضعیت ما اگر خوب شود، عمی رئیس جمهور ما و رئیس اجرایی ما اینها آرامی و صلح و امنیت در کشور ما بیاره، کار به کشور ما بیاره.
بسیار زیاد تشکر.
ممنون از شما برادر.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد امین مصدق از ولایت دایکندی نوشته است نزدیکی افغانستان با هند به معنی ضعیف شدن روابط با پاکستان نیست. ولی جان از هلمند در پیامش نوشته است سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هند به نفع افغانستان است. روح الله از دایکندی سفر نوشته است سفر آقای غنی به هند پر دستاورد خواهد بود و فخرالدین از لشکرگاه در پیامش نوشته است مردم از دست سورنوالان و قاضیان به سوتو آمدند. رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. ما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد.